منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ در مصاحبه با رادیو آزادی از آمادگی‌های لازم امنیتی جهت برگزاری جشن سال نو خبر می‌دهد. با گفته آقای منیر که در سال نو و جریان نوروز بلخ میزبان صدها هزار مهمان داخلی و خارجی خواهد بود، اینکه بلخ مهد کهنه برای تشکیل از این جشن باستانی و آریایی است و اکنون نوروز جنبه بین‌المللی به خود گرفته است، امسال نیز این جشن با شان و شوکت بیشتر و خوبتر از سال پیش تجلیل خواهد شد. فرهاد بر رادیو آزادی گفت که با وجود اینکه حکومت محلی بلخ برای تجلیل از نوروز آمادگی‌های لازم امنیتی را اتخاذ کرده، علاوه بر آن کمیسیون آمادگی تجلیل از نوروز آغاز به کار کرده که متشکل از 6 کمیته کاری است که در بخش‌های امنیتی، تزیینات، فرهنگی مالی و تدارکات و بخش تشریفات کار می‌کنند.
سالهای گذشته حدود 200 هزار نفر در مراسم جندبالا یا جشن گل سرخ اشتراک کرده بودند و توقع ما امسال همچنان است که حدود 200 هزار یا بیشتر یا کمتر امید داریم که اشتراک کنه و تلاشای ما همی است که با هماهنگی خوبی که تمام ارگانهای امنیتی داره این مراسم مانند سالهای گذشته به شکل بهتر با تدابیر امنیتی ویژه و موثر به خوشی و آرامی سپری شود.
در این میان باشند نگان ولایت بلخ نیز از آمادگی ها برای پذیرایی مهمانان جهت اشتراک در جشن گل سرخ و نوروز در مزار شریف حرف می زنند و به این باور هستند که دولت محلی بلخ نسبت به سالهای گذشته امسال تدابیر شدیدتر امنیتی را اتخاذ کرده است. نوروز که جشن کهن آریایی است، در هنگام تجلیل 40 روزه آن، بلخیان و مهمانانشان روزهای جمعه سر به صحرای سبز این همه باستانی میزنند و به دلخوشی و شادمانی میپردازند. حبیب نجفی زاده یکی از ساکنان این شهر در رابطه گفت:
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیرد در فصل بهار، خصوصا در ماه حمل، اولش این است که مردم در کنار تپه ها، در دشت ها سرسبز است، میرن به خاطر تفریح کردن و ساتری کردن. بازی دیگه که هست قشتی هست که بیام و پهلوانی که ما اینوان میکنیم اون پهلوانی است. بازی دیگه که هست بزکشی است. در ایام نوروز و یا هم در فصل بهار در ماه حمل، بر علاوه که در شهر مزار شریف مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
و همچنان از تدابیر اتخاذ شده در مورد به تامین امنیت جشن نوروز نیز خوشبین است و در مورد برادی آزادی چنین گفت:
امسال هم ما شاهد از این موضوع هستیم که در شهر مزار شریف آمادگی ها هم از طرف مردم گرفته شده و هم از طرف مقامات. ما به عنوان یک شهروند رضایت داریم و امیدواری داریم به این که این سال نو یک سال نو خوبی باشه.
در مورد به آمادگی های نوروز در مزار شریف سر بر ریاست شهرولی این شهر نیز زدم و از عتیق‌الله و وهاب زاده معاون این ریاست پرسیدم که چه اقداماتی را در مورد انجام دادند و در پاسخ گفت:
مثل سالهای گذشته انشاءالله هم آمادگی ها را ما داریم و امیدوار هستیم که مهمانای ما به خیر و به خوبی بیان جشن برپا بکنن با ما یک جای و به خوشی پس دوباره بر ما کوشش میکنیم که از سالهای گذشته هم کدام میمانداری خوب داشته باشیم، شهر پاک و صفا بسازیم و عرضه خدمات در همه عرصه ها ما به شهروندان و مهمانای خود داشته باشیم.
مسئولان ادارات دولتی و اعضای کمیسیون ششگانه آمادگی نوروز از تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از این مراسم و استقبال صدها هزار مهمان خبر می‌دهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
ماها از انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولت حکومت وحدت ملی در کشور ما افغانستان می گذرد و وزرای کابینه تا هنوز مکمل از آزمون شورای ملی نگذشتند و اکثر وزارت ها با سرپرست های اداره می شود. این مشکل باعث کندی کار در روند دولتداری و کارهای قوه اجراییه در کشور شده. اما نظر به روایات، در گذشته ها تعیین وزرا آنقدرها چالش برانگیز نبوده و فرد اول مملکت با آزمایش ها و طریقه هایی که وابسته به سیاست و تدبیر وی بوده، فردی را که از آزمون موفق بدر می شد وزیر می ساخت و از آن طلب کار با صداقت می نمود. اما شاید شرایط در آن زمان ها طور دیگری باشد و ما هم برده های بالایی آنقدرها دست درازی نمی کنیم. در همین مورد داستان کوتاهی از مردم چین را از کتاب زر و هندار و کور از استاد اسدالله غضنفر با عنوان چهارمین حکیم ترجمه نمودم. بیایید ببینیم که داستان چهارمین حکیم بر وضعیت کشور ما و حکیمانی که کاسه انتظارشان در تصاحب کرسی‌های وزارت‌ها و معینیت‌ها و سایر کرسی‌های بلند لبریز است تا چه همخوانی دارد و از آزمون اقتصادی، سیاسی، قومی و سمتی نماینده‌های مردم در شورا چگونه بدر خواهند شد. زمانی یک پادشاه خواست وزیری را تعیین کند. 4 تن از دانایان و متخصصین را نزد خود احضار و آنها را گویا نامزد به کرسی وزارت دانست و برای اخذ امتحان آنها را در یک اتاقی که 2 دروازه داشت داخل نمود و برای آنها گفت 1 دروازه این اتاق از بیرون قفل شده و شما توان باز کردن آن را ندارید و در دیگر از درون خانه بسته شده و قفل آن یک قفل معمولی نیست. حساب و ریاضی مغلق را ایجاب می نماید و هر کسی که طریقی باز کردن قفل را اول دریافت کند و از دروازه براید آن شخص را وزیر تعیین می کنم. در قفل اعداد متعددی نوشته شده بود. از جمله 4 دانای نامزد وزیر 3 تن برخاستن و نوشتن حساب و کتاب بر روی کاغذ را آغاز نمودند. اما دانای 4م نه قلم و کاغذ گرفت و نه اعداد روی قفل را خواند و همین طور دست زیر علاشه نشست و اما چند لحظه بعد از جا برخاست و نزدیک دروازه شد و آن را به اصطلاح کمی تیله کرد. در باز شد و از آن بیرون شد و در آن طرف در دید که پادشاه در حال آمدن است. لحظه ای نگذشت پادشاه با حکیم 4م داخل اتاق شد و اما این 3 تن حکیم چنان در حل معادلات ریاضی مصروف بودن که به بیرون شدن حکیم 4م از دروازه نیز متوجه نشده بودند. پادشاه با صدای بلند گفت: کار را توقف دهید، مرد 4م برنده مسابقه شد. آن 3 حکیم گفتند: اعلی حضرت، زمانی که ما به کار شروع کردیم آن مرد بیکار نشسته بود، پس چگونه میتواند برنده مسابقه شود؟ حکیم 4م گفت: من قبل از این که به گشودن دروازه راه و چاره‌ای بسنجم بر این فکر شدم که اول ببینم که براستی دروازه بسته است و اگر بسته باشد این قفل براستی قفل غیر معمولی است. زمانی که رفتم و دیدم که نه قفل غیر معمولی بود و نه دروازه بسته، لذا دروازه را تیله نمودم و از آن بیرون شدم. در همین حال پادشاه گفت: حالا درک کردید که من چرا فرد 4م را به این وزارت انتخاب نمودم؟ ما اکثرا مشکلات را بیشتر از اندازه در ذهن خود بزرگ میپنداریم و برای حل آن چاره های بزرگی را میسنجیم، حالان که مشکلات آنقدرها که ما فکر میکنیم بزرگ نیستند. فرهنگ ستیزی هم یکی از خشونت‌های اجتماعی است که در نقشه دنیا بین شماری از کشورها و جمعیت‌های بزرگ اجتماعی برای تحقیر و توهین و کمبها دادن اعتقادات و رسوم جانب مقابل به هدف استثمار و استعمار به کار گرفته می شود که این چنین راهکارها بعد از جنگ جهانی دوم رواج و رنگ و رخ بیشتر یافت. اما حالا این تکتیک در غرب بازار چندانی ندارد. در کشورهای آسیا و افریقا با رنگ و قیافه دیگر در قالب سیاست‌های آپارتاید و گونه‌های کلاسیک با حمایه کشورهای تراز اول تا هنوز ادامه دارد و از آن در جهت محو آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای ضعیف استفاده می‌شود که در دهه‌های اخیر تخریب بت‌های بامیان در افغانستان از آن جمله است. همکارم آرش همایون به بهانه سالگشت این فرهنگ ستیزی و سوابق آن از سوی شاهان گذشته در این منطقه گزارشی دارد که با هم میشنویم.
ولایت بامیان که از آن به نام‌های بامیکان و پامیان نیز یاد شده است، در گذشته در مسیر یکی از شاخه‌های مهم راه ابریشم قرار داشت و به یکی از مراکز مهم فرهنگ گریکوبودیک و گندهارا در این منطقه مبدل شده بود. بت‌های به همتای بودا در زمره شهکارهای آن دوران ولایت بامیان به شمار می‌رفت. مورخان به این عقیدند که نخست مجسمه 38 متری و بعد هم مجسمه 55 متری بودا و معابد نیایشگاه ها و تأسیسات همجوار آنها ساخته شده است. مجسمه نخست در قرن اول میلادی در دوران پادشاهی کنشکاه کبیر و مجسمه دوم بین قرون دوم تا پنجم میلادی در عصر کوشانی ها ساخته شده است. برای صدها سال هزاران راهب بودایی در مغاره های کنده شده در سینه کوههای همجوار بت‌های بامیان به نیایش عبادت و ریاضت مشغول بودند. در طول تاریخ بت‌های بامیان از آسیب های دوران و زخم زمامداران تنگدل مسئول باقی نماندند. این بت‌ها مورد هدف تنفر چنگیز خان مغول، اورنگزیب، نادر افشار، امیر دوست محمد خان و عبدالرحمن خان قرار گرفتند و هر کدام اینها به نوبهشان برای تخریب بت‌های بامیان تلاش کردند. در جریان جنگ‌های داخلی آغاز دهه 90 میلادی در افغانستان، بت‌های بامیان هم از آسیب زمان مسئول باقی نماندند و با آنکه بعد از نفوذ دین اسلام در افغانستان، بت‌های بودا در بامیان دیگر هیچگاه مورد پرستش نبوده و در معرض عبادت قرار نداشتند، به تاریخ 26 فوریه سال 2001 میلادی شورای رهبری، شورای علما و ستر محکمه رژیم طالبان دستور تخریب آثار تاریخی افغانستان را که به عقیده آنها غیر اسلامی تعبیر شده بود صادر کردند. این دستور بر اساس یک فرمان ملا محمد عمر رهبر طالبان صادر شده بود. با آنکه همه رهبران طالبان در مورد تخریب آثار تاریخی افغانستان به شمول بت‌های بامیان هم نظر نبودند و تاریخ 9 مارچ سال 2001 میلادی تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان آغاز شد و بعد از دو شبانه روز بمبگذاری و انفجار به تاریخ 11 مارچ سال 2001 میلادی پایان یافت. به عقیده صاحب نظران، دو حفره خالی از بت‌های بودا در بامیان که از لحاظ اهمیت تاریخی یک میراث بی همتای فرهنگی برای همه بشریت شمرده می شود، یادآور دهشت بربریت و برداشت‌های نادرست از عقاید آسمانی است که به انسان آرامش، تحمل، گذشت و احترام به ارزش‌های والای انسانی را می آموزد. و با دریغ که امروز هم با تخریب آثار موزیم‌های موصل و انهدام شهر کلده در عراق تکرار می‌شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان به خصوص در رسانه ها زمانی سخن از زن به میان آید، در ذهن خواننده و بیننده یک گزارش از همه اول مسئله خشونت تداعی می شود، چون که در دهه‌های اخیر مجال آن دریافت شد که از خشونت علیه زن با استفاده از آزادی بیان یکی پی دیگر آگاه می شویم. به نظر من این بدان معنا نیست که در گذشته خشونت علیه زن وجود نداشته و در این روزها یک پدیده تازه خواهد بود و یا همه خشونت همین هایی است که از رسانه ها می شنویم. نه، گاهی چنان نیست. در گذشته بدتر از این خشونت ها موجود بود و با تسلط مرد سالاری افراطی و رسوم های ناپسند نمی گذاشتن صدای زن از آستانه در خانه بیرون شود. و در این شب و روز هم چنان خشونت های گویا پنهانی علیه زن موجود است که نمی گذارن